أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شب آخری است که این بحث رو دنبال میکنیم، هرچند که بسیار مطالب میباید گفته بشه که هنوز ما نتونستیم بهش بپردازیم. توی 5 دقیقه من این چند شبی که خدمتتون بودیم یه دور دوره کنم و حرف آخر رو تقدیم کنم. با آیه اول و آیه پنجم از سوره ابراهیم علیه السلام صحبت رو آغاز کردیم. از این دوتا آیه استفاده کردیم که امام حسین علیه السلام قیامشون رو بر اساس کتاب آغاز کردن. هدف از قیام امام حسین بود که ناس، این ناس از عمق عالم به سمت آسمان ها کشیده بشن، برده بشن، ناس مردم آسمانی بشن و بعد بر صراط قرار بگیرن، که ترجمه صراط این استش که مردم برن به سمت ظهور محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض کردیم هر کس اینطور امام حسین دریافت نکنه بر اساس کتاب امام حسین رو نشناخته. ما اگه میخوایم همراه امام حسین بشیم یا همراه امام این زمان بشیم که بین او و امام حسین علیه السلام هیچ تفاوتی نیست، باید آسمانی بشیم، بر صراط قرار بگیریم. این صراط کدوم صراط؟ همینی که ما توی نمازها همیشه او را از خدا طلب میکنیم که اهدنا الصراط المستقیم. با آیه 16 سوره مائده آشنا شدیم. گفتیم که موضوع صحبتمون تو این دهه سبل سلام قرار بدیم. سبل سلام قبل از خروج از ظلمات به سوی نور مقدمه برای قرار گرفتن بر صراط. بحثمون 2 قسمت شد. یه قسمت خود منطقه سلام چیه، یه قسمت سبل سلام چیه. مثل جاده مشهد، یعنی مسیری که منتهی میشه به سمت این شهر مقدس. سلام یک منطقه است، سبل راههایی است که ما رو به اون منطقه منتهی میکنه. بحثمون اومد به این سمت که قسمی در مورد با سلام صحبت کنیم. گفتیم منطقه است که شیاطین دست به او پیدا نمیکنن، منطقه است که نفس و نفسانیات به اونجا راه نداره، انسانهایی که اهل نفسن از اون منطقه محرومن. راههایی هم که ما رو به اون منطقه میرسونه یه وجه مشترک داره، اینه که باید نفس رو به واسطه طی این مسیر چیکار کنیم؟ بندازیم. سبل سلام مجموعه راههایی است برای ذبح نفس. از آیه 40 سوره اعراف نمیتونیم بگذریم که گفت حتی یلج الجمل و فی سم الخیاط. این نفس مثل شتری مونه، جلوه برزخی نفس، نفس ماها جلوه برزخیش مثل شتر میمونه، نفس سرکش. این نفس که ذبح بشه، این نفس که خلع بشه، اینه که این شتر ذبح شد. اون موقع است که میفرماد درهای آسمان باز میشود، لا تفتح لهم ابواب السما ولا يدخلون الجنه. گفتیم اگر این جنت رو منطقه سلام بگیریم، این ابواب سماع میشه چی؟ سبل سلام. حالا اینو توی شبها همه آیه به آیه تکرار کردیم و نکتهشو گفتیم و گفتیم برای این نفسانیات ذبح بشن. پس حرفمون، فرود صحبتمون سر اینه، این نفسانیات انسان چطوری ذبح میشود؟ تا به یه چیزی رسیدیم و اون چی بود؟ آیه 108 سوره یوسف میفرماد قل هاذه سبیلی، این بگو به همه، این روش منه. برای کی این روش انا و من تبعنی روش پیامبر و هر کسی که تابع پیامبر گرامی است که من و شما باید تابع ایشون باشیم. ما تو سبل سلام از این سبیل باید استفاده کنیم. لذا فرود صحبتمون این بود، این سبیل رسول خداست و هر کسی که بر این نبی گرامی تبعیت میکنه او چیه؟ میفرماد ادعو الالله علا بصیره. صحبتمون رسید به بصیرت. بصیرت یعنی چی؟ گفتیم یه بصیرتی داریم تو به اصطلاح فضای جامعه، اونو نمیگیم، بصیرت قرآنی رو میگیم که با خود قرآن تعریف میشه. بصیرت یعنی چی؟ یعنی از راه بصر، نگاه، نشانه های خدا رو دنبال کن. خدا آیاتی داره، این آیات رو دنبال کن و با نگاه سیر این پیام‌هایی که تو این آیات وجود داره دنبال اون حقی بگرد که خدا در این آیات به شما داره چیکار میکنه؟ نشان میداد. اینه میگن بصیرت. بصیرت یعنی به کار گرفتن بصر برای دیدن نشانه‌های خدا و در نهایت رسیدن به حق. این بود فرود صحبت دیشب ما. آیه که خوندیم 105 و 106 سوره یوسف و کعین من آیتن، گفتیم چه بسیار نشانه های خدا داره در آسمان ها و زمین. یمرون علیها، مردم از کنار این نشانه ها میگذرن، از اونها چه میکنن؟ اعراض میکنن. و کعین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، اعراض میکنن. خدا یک عالم نشانه داره، نشانه ها رو نمیبینن. و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثریت مؤمن نیستن. این چند دقیقه خلاصه این چند شب. با یک آیه بحث امشب رو ادامه بدیم، سوره شورا آیه 51. حالا این چند شب طبیعتا توضیحاتش داده شده بود و دوستان که اون مباحث شنیدن به عنوان یک تذکر از کنار این استنادات عبور کردیم. اما سند امشب، و ما کان لبشرن، هیچ بشری نیست، ان یکلمه الله، مگر این که خدا با او تکلم میکنه. نقطه سرخط. بحث امشبمون رو شروع کنیم. آیا من بشر هستم یا نه؟ خب بله، من بشرم. کسی منکر به اینه که بشره؟ نه، خب این حرف خوبی نیست. من انکار کنم که من بشر نیستم که خیلی چیز ناجوریه که. پس من بشرم. آیه 51 از سوره شورا می‌فرماید هیچ بشری نیست مگر این که خدا با او تکلم می‌کند. چند سال شما از خدا عمر گرفتی؟ آقا من 50 سال، 40 سال، 30 سال. خدا پدرت بیاموزه. شما به عنوان بشر آیا خدا با تالا تکلم کرده یا نه؟ غیر ممکنه بشری باشد و خدا با او تکلم نکند. عجب، این سوال دیگه. بلا من تکلیفم روشن کنم، اگر بگم تا حالا خدا با من تکلم نکرده، از دو حال خارج نیست، یا من بشر نیستم که پناه میبرم به خدا بکنم باشم، یا اینکه به تکلم خدا اعتنا نکردم. آیه به این واضحی، ما کان لبشر ان یکلمه الله، این تکلم سه تا جلوه داره. آیه 51 سوره شورا، الا وحیان، یک روش تکلم وحیه. اولین روش به شما تکلم شد، یعنی وحی شد. وحی که البته من یه چیزی به شما بگم، اینی که میگن وحیم، شما یه دفعه نری سراغی که خب وحیم فقط مال چیه؟ انبیاس. نه، و اوحینا الی ام موسی، به ام موسی هم بله، وحیم درست سطحش بالاست، اما این نیستش که دیگه ما بگیم وحی اختصاص فقط داره به انبیا. سوره نحل میفرماد و اوها ربک الان نحل، آیه 68 سوره نحل میگه پروردگار تو وحی میکنه به زنبور عسل، زنبور عسل هم بهش وحی میشه. خود اینم نکته یا و اوها ربک الان نحل. میدونید زنبور عسل اسم پوششیه در قرآن، خدا بخواد حرفاشو تو قرآن مطرح کنه پوششی مطرح میکنه. زنبور عسل پوشش برای تعریف کیه؟ شیعیان امیرالمومنین. فرمود شیعتنا کنهل، شیعیان ما مثل چی مونن؟ خیلی شباهت داره شیعه. خدا برای تعریف و معرفی شیعه از چی؟ شخصیت زنبور عسل استفاده کرده. چقدر این اگر گفتن یه سوره تو قرآن بگید که تعریف شیعه میکنه، میگی سوره نحل، چون مکرر میفرماد شیعتنا کنحل. شباهت شیعه و نحل هم جالبه. زنبور عسل کجا میچرخه؟ زنبور عسل تو آشغال و تو زباله و کثافت نمیره، اون کار کیه؟ مگس. لذا بعضی مگس صفتن. زنبور عسل تو کجا میچرخه؟ تو گل، گلستان و بوستان، جاهای مرتفع میره. آیه قرآن میفرماد گلستان و بوستان کجاست؟ در به اصطلاح محضر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی این جالبه. چی مینوشه؟ زنبور از شهد گل. شیه چی مینوشه؟ از شهد ولایت. چقدر این زیباست. صادره زنبور عسل چیه؟ عسل. خدا در مورد عسل میفرماد شفا اون لناس. میدونستید قرآن میفرماد شفا اون و رحمتون للمومنین. قرآن شفاست برای مومنین، ولی عسل شفا اون لناس. صادره زنبور عسل شفاست. بعد رفتار شیعیان شفاست، شفا برای همه ناس، به سند همین که فرمود شیعتنا که نحل. البته به شرطی که شیعه باشه. ما زنبور قلابی، ما یه زنبور هم داریم بهش میگن زنبور سرخ یا این زنبور گنده، اینا شبیه زنبور عسل هستن، ولی اینا چی هستن؟ فقط چی؟ محصول که ندارن، فقط نش میزنن. لذا یه سری هستن شبیه شیعه هستن، نه همه ضرر میزنن، فقط هیچ محصولی هم نداره. شیعه امیرالمومنین محصول داره، محصول داره، محصول. شفا اون لناس. فرمود شیعتنا حلویون، شیعیان ما اهل شیرینی هستن. اهل شیرینی هن، نه اینکه مدام شیرینی میخورن، مدام شیرینی بخورن که مرض قند میگیرن. اهل شیرینی هن یعنی اخلاقشون شیرینه، حرف زدنشون شیرینه، برخورداشون شیرینه، با همه شیرین رفتار میکنن، لذا تأثیر گذارن تو محیط اطرافشون. ولی یه عده‌ای رو میبینید به اسم شیعه فقط نیش میزنن، نه محصول ندارن، محصول ندارن. زنبور عسل یه نیش داره. میدونید اینا که به اصطلاح محققا میگن که تحقیق در مورد با این به اصطلاح زنبور و اونچه که مربوطه به هست، میگن که یک نیش داره، اونم در دفاع از کندو. اگر به کندو لطمه بزنن این، و جالبه میگن این نیش که زده میشه دیگه جونش، آره یعنی جانشو میده. شیعه امیرالمومنین یه جان داره، اونم در حریم اهل بیت. اگر لطمه ببینه حریم اهل بیت، اینه چیکار میکنه آقا؟ این جان رو فدا میکنه. چقدر این زیباست. برگردیم به این نکته. و اوها ربک الان نحل، ما به زنبور عسل وحی میکنیم. این پوشش زنبور عسل برای چی؟ شیعه. انشالله من اگر شیعه بشم از این قسمت اول بهره میبرم، که نیستم، به من وحی فعلا نمیشود، این الهامات معنوی محرومم. یک، ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری نیست مگر که خدا با او تکلم میکند. راه تکلم سه چیزه: یک، الا وحیان، دو، او من وراء حجاب. دومین راهی که خدا برای تکلم داره اینه که از پس پرده حرف میزنه، او من وراء حجاب. سه، او یرسل رسولا فیوهی به اذنه، یا رسولی رو قرار میده که وحی میکنه به رسول، از طریق رسول پیغام میده. جالبه، ترتیبم خیلی جالبه. اول به بشر خودش بد لایق دریافت وحی باشد، نیست، من وراء حجاب باید پیام رو دریافت کند، نتونست، از رسولی باید استفاده کنه که اون رسول پیام رو دریافت کرده و در اختیار او قرار بده. من از مورد اول محرومم، از مورد سومم محرومم، فقط میمونه چی؟ من وراء حجاب. یعنی خدا توی قالب اتفاقات دنیایی برای من و شما پیام‌هایی رو منتقل میکنه. شما اتفاقاتی که برات میفته در روزمره همه رو باید چکار کنی؟ با دقت مورد مطالعه قرار بدی. یه تصادفی شد، یه اتفاق به اصطلاح یک سختی افتاد، یه اتفاقی به حسب ظاهر توأم با لطفی شد. ببینید این اتفاقات حامل چی میتونه باشه؟ میتونه حامل پیامی از خدا باشه. لذا مؤمن به اطراف خودش به دقت نگاه میکنه، مطالعه میکنه اون چه که رخ داد، میتونه اتفاق بیفته. یکی از کارهایی که شیاطین انجام میده، فرهنگ غرب اینو وارد کرده، این واژه شانس. اصلا از این واژه استفاده نکنیم، مراقب باشیم. شانس اصلا یه واژه ایست که تو معارف ما جا نداره. شانس یعنی چی؟ همین جوری. شانس یعنی یک چیزی که هیچ ریشه و سندی نداره، همین جوری اتفاقی. اتفاقی ما نداریم. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، اتفاقی برگ از درخت نمیفته. هیچ چیزی شانسی نیست، هر چیزی ریشه داره، ریشهش هم تو اعمال من شماست. از من بگردم ببینم چی، این تصادف کرد میگه بدشانسی آوردم، یه اتفاقی براش افتاده خوششانسی آوردم. هیچ چیزی شانسی نیست. بگرد ببین چه کار خوبی انجام دادی. میگه که امروز یه داشتم میامدم دیدم ماشین بنده خدا خراب شده بود، به من انتظار داشت ماشینشو هل بدم، منم حال نداشتم، اومدم بپیچم از این وری برم. دبه گفتش که آج آقای ماشین ما رو اگه دستی بزنی. گفتیم حالا دیگه چه کار کنیم دیگه، باش. ماشینش اومدیم هل دادیم، نگاه کردم دیدم تو این چند روزه تنها کار خوبی که انجام دادم این ماشینه بود که هل دادم. این وامی که مدت‌ها بود مشکل داشتم به نامم در نمی آمد، امروز به من اعلام کردن. این ربط داره به اون هل دادنه. آقا ربطشی که پیدا کردی میدونی چه اتفاقی میفته؟ دیگه کسی کنار خیابون وایساده باشه میگه آقا میخوای ماشینتو هل بدم؟ میگه آقا نه من نمیخوام، من منتظر کسی هستم. میگه جون مادرت بذار ما این هل بدیم یه چیزی هم گیر ما بیاد. میگه آقا نمیخوام. میگه ببین من ماشین هل بدم یه خدام کار منو هل میده. دیدی وقتی که گفتی شانس یعنی قطع کردی ارتباطتو با خدا، قطع کردی. شانسی نیستی، ببین یه کار خوبی کردی. من امروز بد شانسی آوردم. ببین چی کار بدی کردی. نگاه میکنه میبینه که او سر بابام داد زدم، ها مثلا به این کسی که حقش نبود توهین کرد. خب وقتی آدم بفهم یه کار بدی میکنه سری ممکنه توی زندگیش بیاد، اون پرهیز میکنه از اون کارهای بد. لذا انسان اعمال خودش رو مدام چیکار میکنه؟ دقیق مورد محاسبه قرار داده. ما هیچ چیز شانسی نداریم، همه چیز با حساب کتابه. توی قرآن کل نفسن به ما کسبت رهینه، اما در گروه اعمالمون هستیم. همینطوری نگاه کن، خدا هم که داره با ما زندگی میکنه، خدا داره با ما زندگی میکنه، ما داریم با خدا زندگی میکنیم. فعال لما تورید، خدا فعال حیه. ما خدا رو کامل گذاشتیم دور از جون شما که از اولیاء خدا هستی، انگاری ما داریم یه زندگی میکنیم جدا. حالا یه موقعی که کار پیش میاد و به مشکل میخوریم یاد خدا میفتیم، اونم کی؟ وقتی که رفتیم و رفتیم و رفتیم به هیچ نتیجه نرسیدیم، میگیم حالا دیگه چی کار کنیم، یه خدا رو هم صدا کنیم. هر وقت به ما گفتن آجا من یو جیب بخون، ما خوندیم طرف مرد. بعد دیگه دست گرفتن میگن آج آقا بر هر کی خواستید بمیره یه امیوجی بده آج آقا بخونه، طرف دخلش میاد. کسی نمیگه که بابا رفته طرف این مریض مدتها پیش طبیب، هر طبیبی یه نسخه داده، این نسخه زده این مریض از وضعیت عادی خارج کرده، بعد رفته طبیب این ور طبیب اون ور، دیگه مریض به وضعیت احتضار افتاده داره میمیره. گفت حاج آقا به جهنم دیگه، حاج آقا یه عمه یجی بخونه ببینیم چی میشه. خب این داره میمیره، من بخونم نخونم؟ عمه یجی مال کیه؟ مال او اولیه که اینه میخوای ببری پیش طبیب بگی خدایا تو شفا دهنده ای، این طبیب چیه؟ وسیله است. عمه یجی المسترد، من از تو میخوام تو به دل طبیب بندازی این نسخه رو درست بپیچه. اون مال اون موقع است، نه مال تهه مسیر که طرف داره مرخص میشه. چرا من انتهای مسیر یادم به خدا میفته؟ چون با خدا زندگی، من جدای از خدام. خدا میفرماد من دارم با تو زندگی میکنم، بهت پیام میدم، تو پیام منو دریافت نمیکنی. این دستگاه، این موج بعد ای دست بزنی، دیدی؟ اشکال از گیرنده است، فرستنده هیچ مشکلی؟ بعد بعضی اوقات حالا الان دستگاه دیگه چیز شده، قبلا این تلویزیون رادیوی کار نمیکرد، دوتا میزدن تو کلش صدا، یارو میگفت بابا چه یه دوتا بعد بزنه آدم، گاهی اوقات بگه چرا دریافت نمیکنی، پس چرا پیام نمیگیری؟ بعد اونور خدا میگه این همه من بهت پیام دادم هیچ کدومو نگرفتی. چرا؟ چون زندگی تو بستی به شانس و بدشانسی و اینا. این چی؟ من دارم بهت پیام میدم، این اتفاقات رو من قرار میدم. ابتلاعات، ابتلا، ابتلا، ابتلا چند تا معنی داره. بعضی میگن آزمایش، گاهی اوقات ما میگیم بلا. آزمایشات، امتحانها، برای اینکه ما وضع خودمون رو بفهمیم. یه چیز خوبیه معلم وقتی که بعد دانش آموز میخواد ببینه توی این اندازه که درس خوندی یه هفته چی فهمیدی، الان رسیدن به این که هر چی بیشتر امتحان بگیرن. امتحان یه موقعی بود سه ماه یه بار بود، سالی یه بار بود، یه امتحان سه ماهه میگه، الان میگن هفته یک بار شده، هر دو سه روز یک بار یک آزمون بگیری تکون بخوره ببینی بفهمه که نگرفته پیام معلمو، پیام معلمو نگرفتی. ما مدام در معرض ابتلاعاتیم، خدا پیام میده من نمیگیرم، این درس هی انباشته میشه انباشته میشه، بعد تهش سر سال نمیتونم جوابگو بشم دیگه. این ابتلاعاته، این پیام هاست. یک فقیری جلوی من رد میشه یه پیام خداست. یه فقیر به من میگن که آقا بیا کمک کن مثلا برای جهیز، این یه پیامه. از کجا میدونی؟ خدا میگه ببینم واکنشت چیه. میگن نیازمندی از کمک بکن به این نیازمند. یه کسی من میگه که من کار دارم مشکل منو میتونه حل کنی، یه پیام. امام حضرت حسین یه حدیثی داره علیه السلام، میفرماد هر گرفتاری که سراغ من بیاید به عنوان یک لطفی از مرحمت خدا میبینم، یعنی یک بسته هدیه است کامل پیام از جانب خدا. همه اون چیزی که اطراف ما هست یک پیامه. فضای جامعه شما، اتفاقاتی که میفته همه رو باید دقیق رصد کنیم. ما مؤمن میگه هر اون چه که در بعضی از اسناد داره، فی کل نظرتن عبره، در هر نگاهی یک عبرتی هست. در هر نگاهی باید تفکر باشه. مؤمن میگه من دارم با خدا زندگی میکنم، خدا از سه روش به من پیاماشو میده، یا وحی، یا رسول، یا منوراء حجاب. پس منوراء حجابو بچسبم. منوراء حجاب همه اتفاقات محیط اطرافت، این اتفاقات رو خوب متوجه بشی، یواش یواش رمزخونی میکنی. ببینید یه دونه اینا که بدوی زندگی میکنن، بدوی مثل سرخپوستا، مثل اینا که توی به اصطلاح بعضی از این صحنه های فیلم تصویر میکشن، خیلی در عصر حجر زندگی میکردن. اینها نسبت به محیط اطرافشون چی بودن؟ به اصطلاح صحنه ها رو میدیدن، از تو صحنه پیام بیرون میکشیدن. مثلا طرف سرخپوسته میامد نگاه میکنه به یک صحنه، یک ساعت برای تو صحبت میکنه، شما نگاه میکنی متوجه نمیشی چی این چجوری به دست آوردی. میگه اینجا 5 نفر آدم بودن، 5 ساعت بیش بودن، 2 تا اسب داشتن، 1 دونه الاغ داشتن، 1 دونه شتر داشتن. این 5 نفر بچه بود توشون، بزرگ بود توشون. این 5 نفر اسب مشکلش سوم سمت چپش میزه. تو از کجا میفهمی؟ از روی آثاری که روی زمین مونده، گرمای اون اجاق، از سم، اثر سم. آقا یک عالمه نشانه های من برای دریافت نشانه ها نسبت به اون ناتوانم. چرا؟ چون اون مدت ها بر این نشانه ها چیکار کرده؟ زندگی کرده. لذا ما بعد به اصطلاح این چنین دنبال آثار خدا بگردیم، آثار خدا. خدا از خودش اثر میگذاره، خدا رو که مستقیم نمیتونیم ببینیم. خیلی خوب، خیلی معطلت نکنم. هر چقدر شما آیات خدا رو ببینیم، فرمود 105 سوره یوسف و که این من آیتن فالسماوات والارض، چه بسیار آیاتی که در آسمان ها و زمین هست، یمرون علیها و هم انها معرضون، از کنارش میگذرن ولی بهش توجه نمی کنن. نتیجتاً چی میشه؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثریت اینا مؤمن نخواهند بود. کسی که پیام منوراء حجاب رو دریافت نکنه، آروم آروم ایمانش به خدا از دست میره. ما خدا رو نمیبینیم که پیام میده، پیاماش هم نمیگیریم، کنه اون میشه طرف منکر خدا. میگه که خدایی هست؟ مگر خدایی هم وجود داره به من نشون بده؟ ببینید، گفت خدا رو چجوری شناختی؟ گفت البعرتو یدلو علی البعیر. بعره همون فضولات شطور رو میگن. میگه وقتی من میبینم اینجا یک به اصطلاح رد اثری از شطور هست، میفهمم از اینجا شطور عبور کرده. اینا یک ادله است، این آثاری که خدا برای ما داره. نعوذ بالله، طرف شطور چرونه، از فضولات شطور میفهمه از جا شطور. خدا این همه آثار من متوجه نمیشم. من برای دیدن آثار الهی چیه؟ تربیت نشدم. به کسی که چشم دیدن آیات داره میگن صاحب بصیرته. پیامبر گرامی میفرماد روش من بصیرته. با بصیرت چیکار میکنی؟ یا رسول الله، ایمانم به خدا بیشتر میشه. من و من تبعنی، کسانی که پیروی من میکنن به آیات نگاه کنن. ایمانت بیشتر بشه، خدا تو زندگیت مهمتر میشه، نفس چی میشه؟ کوچیکتر میشه. لذا میتونی نفسو، نفس چه موقعی پر رو میشه؟ استکبار پیدا میکنه، وقتی خودش رو چی بدونه؟ جولانگاه تمام جامعه و زندگی رو جولانگاه خودش بدونه. خدا تو زندگیمون که شکل شمایل و جایگاه نداشته باشه، نفس پر رو میشه. لذا اون آیه 40 سوره اعراف خیلی قشنگ میفرماد والذین یستکبرون والذین کذبوا بآیاتنا، کسی که تکذیب آیه میکنه، یستکبرون انها، دوچار استکبار میشود. این میشه که درهای آسمان به روی اون باز نمیشود و بهش نمیشود. لذا عرضمو ببرم جمع بکنم، این نگاه آیاتی امروز یعنی دیدن نشانه های خدا. این نشانه ها یکی مثل زلزله است، یکی مثل به اصطلاح رعد و برق، در اسناد میفرماد آخر از زمان زلزله زیاد میاد، زلزله زیاد میاد، در آخر از زمان فتنه ها زیاد میشود، اونم زلزله است. این زلزله تو گسل زمینه، فتنه ها زلزله تو گسل جامعه است. اینا زلزله است، تکون میده، تکون میده. تکونا برای چیه؟ خدا میگه منو نگاه کن، کجایی؟ حواست کجاست؟ پارسال بعد 40 دیدید یه مدتی زلزله ها زیاد شد. چی پیام داره اینا؟ یه مدتی نگه داشته، معلوم نمیکنه. اگر دیدی تو جامعه زلزله هست، اگر دیدی تو جامعه فتنه هستن، فرمود تقربلو ثم تقربلو ثم قربال میکنه خدا. این قربال شدن ها وسایل لازم داره، اینا وسایله، اینا پیام هایی توش هست. ما آروم آروم باید در فضای آخر الزمان منتظر آیات باشیم. سوره فصلت آیه 53، سن نوریهم، به زودی نشان میدهیم آیاتمون رو، زیاد میشه این آیات. سن نوریهم آیاتونا، آیات ما فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. وقتی که ما آیه، وقتی ما حق رو نشناسیم، حق گفتیم بصیرت یعنی چی؟ نگاه کنی به آیات، دنبال پیام‌های خدا باشی تا حق رو بشناسی. وقتی که من حق رو نشناسم، اون موقع بعد هی منو تکون بدن. ببین یه بچه با شما صحبت میکنه، میگه بابا شما داری تلویزیون نگاه میکنی یا موبایلت باز میکنی؟ دوباره میگه بابا شما گوش نمیکنی. میگه بابا، بعد تکونت میده، بابا تکونت میده، بابا تکونت میده. بعد توی دیگه کار بچه به جا میشه، یخه بابا رو گرفته، بابا دیده. خب بابا نگاه کن ببین بچه چی میگه. ببین بچه که داره با تو حرف میزنه، بهش دل ندی، یخت میگیره میکشه. نعوذ بالله، خدا داره حرف میزنه، هی حرف میزنه، هی حرف میزنه، این بایسته داره کار خودشه. بابا خدا میگه چی؟ حالیت نمیشه، بیا زلزله رو، یه زلزله میندازه، اینه همه به هوش میان. ای جونم به این زلزله، ببین یه تکون میده شب همه میان دیگه بیرون میخوابن. بیا بیرون بخواب، بیا نداره قربون تو برم، بیا شب بیرون بخواب. آقا من دارم حرف میزنم، تو حالیت نمیشه که من باید تکونت بدم؟ خب خدای تکون نده، ما زبون زبون میفهمیدی که باید میگرفتی دیگه حرف منو. بچه که بچه است، یه خورده حرف میزنه، بابا حواسش جمع نباشه، چیکارش میکنه؟ تکونش میده، میگه منم نگاه کنم، دارم حرف میزنم با تو، ما رو اصلا آدم حساب نمیکنه. نعوذ بالله، خداست. در آخر الزمان آیات زیاد میشود، زلزله زیاد میشود، برای اینکه اونایی که بیهوشن به هوش بیان. هر کی نشونه ها رو فهمید خوش به حالش، این دیگه تکون لازم نه. دو شما بفرما، تکون مال اونایی است که بیهوشن خوابن. حالا این تکونا برای چیه؟ حتی یتبین لهم انه الحق، تا نشون بدیم حق چی؟ حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، آل محمد و اجل فرج. جاء الحق و زهق حق پسر فاطمه امام زمان. قبل از آمدن حضرت صاحب تکونها زیاد می شود، آیات زیاد می شود، حواسمون جمع. هر کی بیشتر به امام معصوم حواس جمع تر باشه، نیاز به تکون. بچم که بچه هست، متوجه بابای نگاه کرد، همون اول گفت بابا، برگش نگاه کرد دیگه این بچه راحت پیامشون میده دیگه، خدا نعوذ بالله راحت به ما پیامش انتقال میده. الان از آیات بزرگ خدا که خدا پیام داره براش، اربعینه. گفتیم نشونه این آیات اینه که کار بشر نیست. دوستان اربعین یک آیه بزرگه. هر کی به اربعین نگاه کنه، از کنار اربعین بگذره و نسبت به اربعین واکنش نشون نده، ها، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، جزء مشرکونه، شرک بالله. خدا میگه از این صحنه عظیمتر، خب این صحنه رو متوجه نمیشی، وقت بعد 40 زلزله تکون میده خدا. میگه اونو نفهمیدی، حالا تکونت میدم ببینم بیدار میشی یا نمیشی. این قدرت خدا رو واکنش بد نشون بدیم به این آیه. واکنش چی بد باشه؟ بتونیم بلند شیم بریم اربعین اونجا. ببینید ساحرها، ساحرها رو کی دارم تعریف میکنم؟ سحره فرعون. ساحرها اینا تخصصشون سحر و جادو بود. در زمان فرعون سحر تو جامعه زیاد، البته بنی اسرائیل کلن یهود خیلی اینا چی هستن؟ تو بله جادو و جنبل، همین الان هم که هستن خیلی اینا پلیدن، به سحر و جادو خیلی علاقه مندن. اون موقع این قصه بوده، ریشه اونا بوده دیگه. اینها رو جمع کرد، گفت موسی عصا میندازه اژدها میشه. اینا اومدن ماری رو تعبیه کردن، بندازن ریسمانی که مار بشه. در مقابل موسی قرار گرفتن. گوش کن، موسی اومد تو صحنه مقابله قرار گرفتن، گفت شما اول اقدام میکنی؟ گفتن ما. گفت بنداز ببینیم. ریسمان انداختن، مار شد. موسی گفت همینه؟ گواره. گفت برید کنار. عصا رو انداخت، اژدها شد. اژدها ماره رو چیکار کرد؟ بلعید. دوم اژدها رو گرفت، عصا شد. ساحرها نگاه کردن دیدن ای هیچی تهش نموند. گفتن این جنس کارش با ما فرق میکنه. آیه رو شناختن، تو صحنه قرار گرفتن. اربعین بری قدم به قدم نگاه کنی خدایا داری چی کار میکنی. ساحره یعنی به خاطر سحرش آدم پستیه، چون اهل سحر و اهل معصیت جلم باعث میشه روح او کسی، ولی چون تو آیه قرار گرفت نجات پیدا کرد. فرعون گفت چه میکنی؟ گفت ما دست از خدای موسی بر نمیداریم. گفت میکشیمتون. کشتن سحره رو، ولی اینا دست از ایمان به موسی بر. چی باعث شد؟ آیه. آیه موسی. امروز اربعین یک آیه است. برای ذبح نفس ما بزرگترینه قدرت همین آیه است. لذا کسانی که اربعین پیاده میرن نفسشون رو میتو، البته به این شرط ها، به این شرط که ای رو آیه ببینن. یک دست قدرت خدا ببینن. نه یک کسی بگه آقا میایم با هم بچه ها صفا میکنیم و قدم زنون میریم و ازمونم پذیرایی میشه، نه اینکه بهره نمیبرن، میبرن ولی نه به اون انداز، چون تفکر اعتقادشون مهمه. گفت یه تیم اومده بودن خارجی و اینا اصلا به اصطلاح چی از اینایی بودن حرفه‌ای پیاده روی میکنن، هر جا بگن یه جمعی پیاده روی میکنن اینا باشون. اومده بودن توی عراق که با این جمع پیاده روندگان پیاده برن. چند تاشون صحنه رو دیدن متأثر شدن، مؤمن شدن، مسلمان شدن، شیعه شدن. از حسین تو اومده بودن برای پیاده روی. عرضم راهی میخوام فرود بیارم سریع و صحبت رو جمع بکنم. این آیه است. به این آیه نگاه قدرت خدا رو ببین. قدرت خدا باعث میشه نفست زب میشه، کوچیک میشه. قدرت خدا رو ببینیم باعث میشه نیاز به اون تکونها دیگه نداشته باشی. حق رو نشونت میده. و من یه چیزی اینجا به شما بگم دوستان، امروز اربعین 40 سال خدا در نظام جمهوری اسلامی داره آیاتشو به ما نشون میده. اینکه 40 سال این نظام برپاست، این از آیات خداست. کی میتونه اینطوری نگه داره؟ از تبس که شما بگیرید وقتی اومدن برای اینکه کودتا بکنن شنها اینا رو زد زمین، 8 سال جنگه، همه پول گذاشتن برای براندازی نظام و تا امروز فتنه ها پشت فتنه، چین نظامو نگه داشت. این قدرت خداست. و که این من آیتن، ما این آیات رو نمیبینیم، این آیات رو نمیبینیم. آیات رو ببینیم و ایمانمون به خدا بیشتر میشه. آیات رو ببینیم و ببینیم کار دست کسی دیگه است، کسی دیگه داره مدیریت میکنه. آیات رو ببینیم میبینیم اون داره با برنامه پیش میاد. بعد از 40 سال امروز اربعین انگاری این نوری که خدا به واسطه انقلاب در این کشور برپا کرد، چون میدی حضرت امام مکرر میفرمود انقلاب اسلامی ایران نقطه شروع قیام جهانی به دست حضرت حجت ارواح نافداست. اللهم صل على محمد. از 40 سال پیش شروع شده این آیات، امروز تجلیش توی 40 به اوج رسیده، میره جلو. به همین صورت این جریان میره، من و شما خودمونو به این جریان ملحق میکنیم، به شرط اینکه دیدن آیات برای ما اصل باشه. عرضم تمام شب آخر مجلس و توسلمون به حضرت زهرا سلام الله علیها. کسی که چشم دیدن آیه نداشته باشه، آیت الله العظما، علی ابن ابی طالب آیت الله العظما است، پیشش بذاری اونم نمیبینه. گفت بعد نماز همدیگر دیدن و گفتش که یه افتخاری بهت بگم نصیب من شد. گفت چی؟ گفت علی خانه ما افطار مهمان بود، دیشب علی خونه ما بود علیه السلام. گفتش که سلمان نگو حالا علی خونه ما بود. گفت خب. گفت شاید دیده باشه کسی که علی دیشب در خونه ما افطار کرده بیرون اومد، اون وقت دیگه ناجور میشه. گفت ابازر، یعنی میگی من دروغ میگم؟ گفت من نمیگم تو دروغ میگی، ولی علی افطار دیشب خونه ما بود. گفت بریم پیش پیغمبر. رفتم پیش پیغمبر خدا، گفت علی خونه ما بود. او گفت علی خونه ما بود. پیغمبر فرمودن علی افطار خونه ما بود دیشب. گفتن یا رسول الله. صحبت پیش اومد، یکی گفت علی خونه ما بود، یکی گفت علی خونه ما بود. حسنین دویدن گفتن مادر میگه اصلا علی دیشب از خونه بیرون نرفته. آقا صدا بالا گرفت، جبرئیل نازل شد، گفت حق سلام میرسونه، میگه علی دیشب بالا بود. فرمود مظهر العجایب، آیه بزرگ خدا و علی مرتضی است. الان شما برو بالا سر مسجد، ماه هست هست، زنگ میزنیم مشهد، میگی ماه اینجاست، میگه ماه اینجاست، کدومتون راست میگید؟ زنگ میزنی کربلا، میگی ماه اینجاست، میگه اینجاست. نجف میگی بندر عباس، بی همه میگن نه اینکه علی اعلاست، نه اینکه علی بالاست، همه علی رو پیش خودشون میبینن. این مظهر عجایب خود علی، مظهر العجایب و دستشو بستن. کسی آیه نمیتونه ببینه، اینه دیگه. وقت تو بگو که این آیه است اون آیه است، چشم آیه بین نداشته باشه، چشم آیه بین نداشته باشه، این میشه. گفت ناود علیان مظهر العجایب. تو جنگ قرار گرفت، گفتش که جبرئیل نازل شد، گفت حق سلام میرسونه، میگه میخوای ملائکه بفرستم؟ 1000 تا ملائکه یا علی؟ پیامبر خدا فرمود علی رو بفرست. گفت 2000 تا ملائکه میدم یا علی، کدومشو میخوای؟ گفت خدایا اگه میخوای بدی علی رو بده، علی رو من میخوام. 3000 تا 4. گفت خدایا بالاخره میخوای علی رو برای ما بفرستی یا نه؟ علی کار من را میندازه. اونی که چشم آیه بین داشته باشه علی رو میبینه. این جماعت چشم داشتن؟ چشم داشتن؟ اگه داشتن دست علی رو نمیبستن که. به یهودیه گفتن تو چطور مسلمان شدی؟ گفت خودم دیدم این دستانی که شما بستید در قلعه خیبر رو کند. چشم که باشه این میشه، بعد طرف مسلمان میشه. چشم نداشتن آیه ببینن. گفت دستشو بستیم، من دیدم در قلعه خیبر رو کند. گفت اشهد ان لا اله الا الله شهادتین. گفت فقط دستشم نبستیم، در خونشم آتیش زدیم. فقط این نبود که ریسمان به گردنش بندازیم، تازیانه برداشتیم، همسر و بچه هاشم زدیم. ای خدا نگذره از شما. چه کردن؟ عرضم رو میخوام، یه خط روزه، عذر میخوام وقتتونه گرفتم. اومد کنار بستر فاطمه نشست، گفت السلام علیک یا بنت رسول الله. دید فاطمه جواب نمیده. یا قرة عین رسول، یا ام الحسنین. هرچی سلام داد بچه ها گفتن بابا مادر از دست رفته. مادر، اونی که علی رو میشناسه فاطمه است. هر چه صدا زدن ایشون جواب نمیده. فرمودن که بلندشن سر بی بی سلام الله علیها رو به زانو گرفت، گفت فاطمه من علیم، من علیم، من میگم. و تو هم جواب سلام علی رو دیگه نمیدی. دیدن چشای فاطمه باز شد. آیه حق علی مع الحق و الحق مع علی. کسی حق شناس باشه این میشه. تا چشاشو باز کرد، خدایا به حق حضرت زهرا 14 هست داره میگذره از ماه محرم، ما هر شب اومدیم یاد کردیم، از بچه های فاطمه یاد کردیم، از بچه های امیرالمومنین، از اهل بیت. چشم ما رو به آیات باز کن، ما رو چشم آیه بین عنایت کن، بتونیم وجود صاحبمون رو ببینیم، بتونیم کلام او رو حس کنیم، پیام او رو دریافت کنیم. تا چشمانشو باز کرد دید علی داره گریه میکنه علیه السلام، دستشو بلند کرد، شروع کرد اشک چشمای مولا رو پاک کردن. حرف این بود: کتک خوردم شما گریه نکنی، لطمه دیدم شما غصه نخوری، علی جان گریه نکن. یه جای دیگه نقلینه: گریه کن ابکنی فبکلل یتاما، بیا دوتایمون گریه کنیم، بیایم به حسن گریه کنیم، بیایم به مظلومیت و تشنگی روز عاشورای حسین گریه کنیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. لا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين.